کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
داستان بلند اشک‌ها اثر نویسنده ناماشنا زندیات سیمین دانشور را برای شما عزیزان فریخته بازخوانی می‌کنیم. این داستان بلند در واقع اولین اثری است که از این نویسنده در سال 1321 هجری شمسی منتشر شده و در مجموعه آتش خاموش چاپ شده است. سیمین دانشور را اولین زن داستان نویس ایرانی می‌دانند که به شیوه‌های مدرن نسبت به آن روزگار داستان می‌نوشت و چون در دانشگاه و مجلات و روزنامه‌های آن زمان فعال بود، داستانهایش را به طور گسترده منتشر میکرد و از آنها استقبال هم میشد. او زاده 8 اردیبهشت سال 1300 هجری شمسی در شیراز بود و این داستان بلند را در 21 سالگی نوشته است. چنان که میدانید همسر جلال آل احمد نیز شد و بعد از خلق آثار مهم و پرفروشی همچون سوشون بالاخره در 18 اسفند سال 1390 در تهران درگذشت. از دیگر آثارش میتوان به شهری چون بهشت، به کی سلام کنم، از پرنده های مهاجر بپرس و سگانه جزیره سرگردانی نام برد. او مترجم هم بود و ترجمه های معروفش دشمنان، بنال وطن، ماه عسل آفتابی، باغ آلبالو و داغ ننگ هستند. در کتابخانه دانشکده نشسته سرگرم مطالعه کتاب حکمت و تقدیر از آثار موریس متلین بودم. افکار فلسفی این مرد چنان به خود مشغولان کرده بود که به دیگر کس توجهی نمیتوانستم داشته باشم. این خواندن و نوشتن مرا غرق وحدت میکرد و از خودی میراند. صندلی روبروی من یک باره به سختی صدا کرد و مرا از عالم خلسه، از یک عالم تفکر روحانی به در آورد. یک دوات جوهری از روی میز افتاد و شکست. دیدم دختری به عجله، چنان که گویی الان نقش زمین می شود، آشفته و بی خود از خیشتن در حال رفتن است. حالت شیفته او مرا سخت به خود جلب کرد. با دقتی بیش از آنچه به کتاب متلینگ می نگریستم، او را برانداز کردم. اندامی باریک داشت، ولی کمی کوتاه به نظر می رسید. در صورت گندمگونش دو چشم درخشان و باهوش جلب نظر می کرد. در چشمش تصور میکنم حالتی شبیه به حزن و اندوه آمیخته به هوش و استعداد زیاد دیده میشد. چشمانش مثل اینکه سحر شده خاصیت نگاهی بس شیفته و آشفته داشت. لبان نازکش مانند قفلی که بر گنجینه اسرار زنند به هم فشرده بود. خطوط چهرهش از یک رنج ممتد حکایت میکرد. لباسش تمیز بود و مینمود دانشجوی دانشکده است. بیش از این تعریفی از او نمیتوانم کرد، زیرا شتاب وی فرصت نداد که زیادتر از این به او بنگرم. او رفت و چون خواستم به خدایم و مطالعه را از سر گیرم، بی اختیار چشمم به یک دیوان مولوی افتاد که از کتابدار گرفته و جا گذاشته بود. یک ساعت و نیم گذشت. ساعت کتابخانه که کمتر درست کار میکرد 12 را نشان میداد. شاگردان داشتن متفرق میشدند. زنگ به صدا درآمد، ولی دختر خانم هنوز نیامده و دیوان مولوی همچنان روی میز بود. فراش کتابخانه که دیگر جز اساسه کتابخانه شده و معروف بود که از جای کتابهای فارسی بیش از کتابدارها اطلاع دارد، آمد دیوان مولوی را برداشت، کمی بعد برگشت و دفترچه را که جلدی زرد داشت به من داد و گفت که لای دیوان مولوی جا گذاشته شده و خواهش کرد به آن خانم بدهم. این جزوه یک سال درست است که پیش من مانده است و من هنوز صاحبش را باز نیافتم. فقط اطلاع پیدا کردم که به مسافرت دوردستی رفته است. جلد آن رنگ خود را کاملاً از دست داده و بیرنگ شده است. از شما چه پنهان نتوانستم مقاومت کنم و آن را نخوانم. این بار پنجم است که آن را خواندم و اشک دیده چنان که نویسندهش خواسته است نثار آن کردم. اکنون هم هرچند کار خوبی نمی کنم ولی آن را به صورت اشکهایی بر اوراق کتاب نثار می کنم تا همه بخوانند. راست است که من بدون اجازه صاحبش این کار را می کنم ولی تصور می کنم هنر و صنعت این اجازه را بدهد و این گناه را بر من ببخشد. زیرا هرچند من خادم اخلاق باید باشم ولی نمی توانم شما را از این زیبایی هایی که خواندنش مرا به اشکباری واداشته است محروم کنم و دلم می خواهد شما هم از طوفان یک روح مضطرب و پریشان، از اشک گرم و آه سرد یک جوان مطلع شوید و تصور نمی کنم از خواندن آن اخلاق خوب خود را از دست بدهید. یک سال و نیم از آن تاریخ می گذرند. آری درست یک سال و نیم. 547 روز تمام. ساعت و دقیقه آن را هم می توانم حساب کنم. زیرا هر دقیقه و ساعت آن برای من ارزش داشته است. زیرا هر ساعت آن برای من یک ساعت پر هیجان و رنج بوده و روح من سیما وار در استراب بوده است. قسم می خورم و این قسم را از من باور کنید که در این دو سال من درست مثل اشکی که از دیده بلغزد و نتواند بر گونه فرو ریزد در تب و تاب بودم و امروز که قلم به دست گرفته میخواهم با اظهار درد خود را مداوا کنم، روزی است که کمی آرامش یافتم و طوفانی که در روح من غوغا کرده بود اندکی فرو نشسته است. من اکنون پیکانی را که در دل داشتم با نهایت قدرت بیرون کشیدم. ولی تصور میکنم خودتان بدانید مجروحی که بخواهند تیر از جراحتش به در آورند تا چه حد رنج میبرند و هم میدانم که میدانید جای زخم همیشه خواهد ماند و مرور زمان هرچند در مداوا معجزه میکند ولی نمیتواند اثر آن را از میان ببرد. آری پیکان از جراحت به در آید و آزار در دل همچنان بماند. یک سال و نیم پیش بود. آفتاب مثل همیشه میدرخشید. آسمان هم مثل دل من در آن روزگار آرامشی به سزا داشت. همه چیز آرام و ساکت بود. طبیعت مثل اینکه سحر شده باشد تکان نمی‌خورد. درختان سکوت کوه گردنکش را تأیید کرده از اینکه نسیمی نمی‌وزید مبهوت بودند. من با بی‌ریلی به اطراف می‌نگریستم و راه خود را در پیش گرفته به دانشکده می‌رفتم. سه ماه بود به دانشکده رفته بودم. آن روز معلم تازه‌ای داشتیم که از فرنگ بازگشته بود و در آن روز درس خود را آغاز می‌کرد. هرچند سه ماه از سال گذشته بود ولی در دانشکده ما این امر تازگی نداشت و او می‌توانست درس خود را از همان وقت شروع کند. اصلا تعجب می‌کنید اگر بگویم درسی که برای او گذاشته بودند در برنامه ما پیش‌بینی نشده بود. ولی چه می‌شود کرد؟ وزارت فرهنگ مجبور بود کار بدهد و چون کاری نبود ناگزیر شده بود که یک کرسی به اصطلاح خود برای شاگرد فرنگ رفته و تحصیل کرده پیش بتراشد و با حقوق بخور و نمیری که فقط ریش تراشی و اصلاح سر و واکس کفش او را کفایت میکرد استخدامش کند. وقتی وارد دانشکده شدم ساعت بزرگ آن به من نشان داد که 10 دقیقه دیر آمدم. ولی من با گستاخی هرچه تمامتر وارد کلاس شدم. معلم درس خود را شروع کرده و از مقدمه گذشته بود. من حیران در کلاس ایستاده منتظر اجازه او بودم که بنشینم. دو چشم درشت به من دوخته شد و با صدای نیمه خشن گفت بفرمایید بنشینید. ولی چرا به این دیری اومدید؟ در دانشگاهی که ما تحصیل میکردیم در ساعت معین در مدرسه را میبستند و کسی که دیر میومد پشت در میموند. برای اینکه اونها به خوبی قدر خود و قدر وقت خود رو میدونستند. ولی ما هیچ نمیدونیم. برای اونها یک دقیقه حتی یک ثانیه هم ارزش داره و مهمه. شما نمیدانید چقدر اکتشافات و اختراعات مرهون همین ثانیه ها و دقایق گرانبهاست که به امعان نظر و دقت گذشته است. نیوتن در یک آن از یک حرکت سیب مقدمات چه قانون بزرگی را در ذهن آماده کرد. قانون جاذبه که انقلاب عظیم علمی در جهان برپا کرد مرهون یک واقعه ساده، یعنی افتادن یک سیب بر زمین و دقت نظر یکی از فرزندان بشر در یک ثانیه ناچیز بود. به صورت بچه ها نگاه کردم، دیدم همه لبخند میزنند و حرفای معلم را به شوخی میگیرند. به خودش نگاه کردم، دیدم دیدگانش پر از اشک شده و پیشانی وسیعش را قطرات عرق زینت داده است. در صورت سبزه و آفتاب خوردهش یک عزم راسخ خوانده میشد. صدای محکم و جدیش از یک اراده قوی حکایت میکرد. من در برابر او احساس کوچکی کردم و بی اختیار سر به زیر افکندم. میگفت: آره، ما هیچ نمیدونیم. تقصیری هم نداریم. شاگرد دیر میاد، کسی نیست بهش بگه چرا دیر اومده. برای اینکه اون که باید به او بگه، خودش مرتب دیر میاد. به علاوه معلمم دیر میاد. به علاوه زنگ مدرسه را هم ممکنه دیر بزنند. به علاوه ممکنه ساعت مدرسه هم خراب باشه. و به علاوه بچه‌ها زدن زیر خنده. من مثل گناهکاران همچنان سر به زیر ایستاده بودم. او سخن میگفت و صدایش مثل اینکه از دوردست میآید تا مغز استخوان من نفوذ میکرد. میگفت: اولین بار که وارد سرحد شدن، شوفر به پاسبان پول داد. از او پرسیدم پول برای چیه؟ گفت باج میدیم. من نفهمیدم مقصودش چیه. کمی بعد دیدم پاسبانی از رفتن ما ممانعت کرد و 5 انگشت به شوفر نشان داد. من تصور کردم ایست میدهد. شوفر زیر لبی گفت مقصودش 5 قرونه و به اشاره به پاسبان فهماند که نمیدهد. او 4 انگشت نشان داد و بالاخره به 2 انگشت یعنی 2 قران راضی شد و اجازه داد که برویم و شوفر باج را طبق قرار قبلی به موازهی که سر راه بود پرداخت. من دود از سرم بلند شد. گفتم خدایا چرا باید پاسبانمون دوز باشه؟ پاسبان یعنی کسی که دوز میگیره و تنبیه میکنه. این چه مملکتی که پاسبانش خودش دوزده؟ این چه نمکیه که خودش میهندیده است؟ بچه ها کم کم ساکت شده بودند. دقت و حزن خاصی در کلاس حکم فرمایی میکرد. اشک به نوک مژه‌های من رسیده، چیزی نمانده بود که فرو ریزد. عاقبت رفتم بر روی یک صندلی پهلوی میم دوست چند سالم نشستم. ولی به خلاف همیشه ششدانگ حواسم متوجه تخت سیاه، معلم و سخنان او بود. زنگ تمام شد. ما بلند شدیم که برویم و جای خود را به شاگردان دیگر بدهیم. نمیدانم چه شد که در موقع رفتن من بی اختیار برگشتم و با چشمی نمناک یک نظر دیگر به معلم جدید انداختم. ساعت بعد فلسفه داشتیم. درس فلسفه بی اختیار مکاتب قدیم و طلاب علوم را به نظر من می آورد. اوایل که ما فلسفه می خواندیم کمی می فهمیدیم. یعنی با رمل و اسطرلاب معانی ساده و جزئی را از عبارات قلمبه و دهن پرکن که به صورت جزوه به ما درس داده می شد بیرون می آوردیم. ولی کم کم درس داشت برای ما نامفهوم می شد و بچه های شیطان می گفتن که 3 ماه اول هر دو، هم معلم و هم شاگرد، درس رو به خوبی دریافتیم. ولی پیشبینی می شه که 3 ماه دوم بر فهم ما خلل وارد آید و چیزی دستگیر ما نشود و 3 ماه سوم برعکس 3 ماه اول شود. ولی حالا که خودمانیم و 1.5 سال هم از آن روزگار گذشته است، می‌خواهم بدانم برای ما که آن همه اصطلاحات عجیب و غریب و آن همه عبارات غلیظ را دریافتیم، فایده آن چه بود و اکنون چه نتیجه‌ای از آن می‌بریم. درس فلسفه قدیمی که ما خواندیم و حتی درس فلسفه جدید و حتی تمام دروس ما که بدبختانه همیشه در آغاز وصف می‌ماندیم و تکان نمی‌خوردیم، چه گره‌ای از کار فرو بسته ما گشود؟ چه راهی در جلو ما باز کرد؟ چه نسخه و دستوری برای زندگی کردن به ما داد؟ ما هر درسی را شروع می‌کردیم، هیچگاه تمام نمی‌شد. اگر ادبیات می‌خواندیم، از قرن 7 تجاوز نمی‌کردیم. اگر فلسفه می‌خواندیم، آنقدر سر فلسفه یونان و هیولا و صورت وقت تلف می‌کردیم که نمی‌رسیدیم ببینیم اکنون فلاسفه چه می‌گویند. اگر تاریخ می‌خواندیم به صفویه که می‌رسیدیم سال تمام شده بود و این درس‌های ناتمام که مستند به کتابی نبود و ما با یادداشت‌های ناقص خود ناقص‌ترشان می‌کردیم، قول می‌دهم که دست ما را هنوز نگرفته است و تصور می‌کنم بعدها هم نتوانند مشعلی برای روشن کردن راه زندگی در جلو ما برافروزند. من از استادان خودم ناراضی نیستم، بلکه واقعا آنها را دوست دارم. باور کنید وقتی استاد فارسی شعر فارسی می‌خواند و با صدای بم و فصیح خود ریزه‌کاری‌های ادبی را با هنرمندی کامل شرح می‌داد، دل در بر من می‌تپید و اشکم سرازیر می‌شد. یا وقتی معلم زنده دل دیگرمان با بیان شیرینش که کمی به لهجه ترکی آمیخته بود از خیام سخن می‌گفت یا فلسفه دکارت را به رخ ما می‌کشید، من لذت به خروار از عمری می بردم. به سخنش گوش می دادم و شیفته کلامش می شدم. خاصه که او درس خود را به خروارها نمک می آمیخت و ما را از فن معانی مست می کرد. ولی من در اصل قضیه اشکال دارم. من با هدفی که اکنون تعلیم و تربیت در ایران پیروی می کند مخالفم. به عقیده من آموزش و پرورش نباید موجودی کامل از حیث دانستن تئوری ولی دست و پا شکسته و جاهل صرف نسبت به راه و رسم زندگی تحویل جامعه دهد. هدف تعلیم و تربیت باید کمال نفس باشد، اما کمال نفسی که خوشبختی فرد را کاملا تضمین کند. و همین دلیل من آرزو داشتم استادان ما در ضمن آن همه بحث‌های علمی و فلسفی راه زندگی سعادتمندانه و خوشی را به ما نشان دهند. دلم می‌خواست آنها به ما بگویند چطور می‌شود خوشبخت شد و چگونه میتوان خوب زندگی کرد. خیلی دلم میخواست آنها فلسفه زندگی را به ما یاد دهند. خیلی میل داشتم آنها هدف فلسفه را سعادت بشر و خوشی زندگی او بدانند و همینطور از سایر علوم برای کمال و ترقی روحی و جسمی ما استفاده کنند. اما من چقدر احمقم. بیچاره استادان ما. کدام یک از آنها خودش زندگی راحت و خوشی داشت که راه زندگی را به ما یاد دهد؟ کدامشان می توانست اعتراف کند که خوشبخت است؟ بار زندگی بر دوش کدامشان فشار نیاورده بود؟ اگر یک روز وزارت فرهنگ حقوق یکی از همین استادان را، یکی از همینها را که شریفترین و نجیبترین مردم این آب و خاکم قطع می کرد، چه می شد؟ هیچ. به همین سبب اهل علم در این مملکت حساب کار خود را کرده و دانستند که از این راه دری به رویشان گشوده نخواهد شد. و این است که کوششی هم نمی کنند از دانش خود در زندگی استفاده برند یا آن را منطبق بر زندگی کنند و به همین دلیل است که تئوری و حرف و فرضیه جای عمل و فعالیت و تجربه را گرفته است. در صورتی که به تصور من علم وقتی درست است که فایده عملی داشته باشد. هندسه و مکانیک وقتی درست است که بتوان با آن مثلا پول ساخت. تاریخ وقتی درست است که علت و معلولها نتیجه و مقدمه ها را از هم جدا کنند و درس عبرت، درسی که در زندگی مفید باشد به ما بدهند. وگرنه من بدانم عده وشون نادرشاه در فتح هند چند هزار بوده و ارقام درشت‌وریز آن را از بر داشته باشم به درد نمی خورد. شیمی وقتی درست است که اسید سولفوریک بسازد یا بتوانند الکل تحویل بدهد، وگرنه تنها آموختن فرمول آن دردی را دوا نمی کند. علوم چون به قواعد ریاضی منطبق و از جانب دیگر مستند به تجربه نیز می باشد، غالبا منتج نتیجه است و ما باید از نتایج آن برخوردار شویم. از الکتریسته، چراغبرق، تلگراف، تلفن، بیسیم، رادیو و هزار اثر دیگر می بینیم. ولی ادبیات و فلسفه و به طور کلی علوم ادبی قطعیت و صراحت آن علوم را ندارد و به نتیجه مادی و عملی هم منتج نمی شود. اما با همه اینها نباید آنها را چنان سرد و خشک و بی‌مصرف کرد که جز خاصیت سیر کردن مغز فایده‌ای نداشته باشد. من نمیگویم ادبیات و آنچه را بدان مربوط است باید به یک سونهات و به جرم نداشتن فایده عملی آنها را منتظر خدمت کرد و عذرشان را خواست. به عکس، ادبیات بزرگترین محصول فکر آدمی است. ادبیات نتیجه حس هنردوستی، نتیجه طبع جمال پرست بشری است. ادبیات تسلا، تفنن و چاشنی زندگی است. ادبیات پناه و یارغار آدمی در شبهای تار است. همونطور که اینشتین و ادیسون به بشریت خدمت کردند، به همان حد نیز گوته، مولوی، مترلینگ، حافظ و شکسپیر دست فرزندان آدمی را گرفته، رازهای خلقت را در گوشش خواندند. فقط باید از آنها و عقاید آنها استفاده کرد. منطبق کردن عقاید آنها به زندگی ما، بیش از سالهای تولد و مرگ، نام پدر و مادر و لقب و کنیه آنها باید مورد بحث قرار گیرد. اگر ما بدانیم فلان فیلسوف چه گفته و عقایدش تا چه حد مقرون به صحت است و آیا میتواند در راه لغزنده و پرسراشی به زندگانی چراغ هدایتی برای ما برافروزد، به مراتب مفیدتر خواهد بود تا آنکه بدانیم او چه خورده، چه پوشیده و چند اولاد داشته است. آن دانشجو در جزوهش در ادامه انتقادها ماجرای خودش و دانشکده‌اش را اینطور نوشته بود. آن روز مثل همه روزها به سر رسید و شب آمد. شب وقتی به اتاق خود وارد شدم و با خود خلوت کردم، نه یک نظر بلکه نظرها با آینه انداختم و بی اختیار با خود گفتم برو بخواب. ولی چرا به این دیری؟ و خودم به سختی خندیدم. واقعا هم دیر بود. زیرا من هر شب همین که کار تحصیلم تمام شد، خود را تسلیم خواب می کردم. ولی آن شب مثل این که وقت خود را زیاد تلف کردم. یادم می آید آن شب برای اولین بار در عمرم، اولین بار می گویم زیرا برای من تازگی داشت که به خود اندیشیدم که کجا هستم. یادم از خیلی کم خوابیدم. گناه می دانستم که به کسی دیگر غیر از مادرم، پدرم، خانوادم، دوستانم بیاندیشم. ولی ناگهان می دیدم بدون آن که خود خواسته باشم در اندیشه به کجاها که نرفتم. هفته بعد دوباره با دکتر همان استاد جدید درس داشتیم. من آن روز یک ساعت زودتر از همیشه از خواب برخاستم و وقتی به دانشکده رسیدم نیم ساعت به زنگ مانده بود. وقتی زنگ زدند او درست سر ساعت وارد شد و چون ما به احترامش برخاستیم لبخندی زد و ما نشستیم. درس آن روز راجع به گوته، شاعر و فیلسوف معروف آلمانی بود. استاد درس خود را با حرارتی خاص آغاز کرد و وقتی رشته سخن به کتاب ورتر رسید، گرمی سخن به نهایت رسیده بود. می گفت ورتر نماینده بشر در عالم بحران، نماینده بشر در عالم تب و تاب حقیقی است. می گفت بعد از انتشار کتاب ورتر، ناپولئون 7 بار این کتاب را خواند. من دست بلند کردم و او اجازه سخن داد. وقتی بلند شدم، به سختی و با لحنی آمیخته به نکنت گفتم، گوته بعدها معتقد شد که عشق تنها اساس و بنیان زندگی و پایه خوشبختی نیست، بلکه چنان که در کتاب فاست از قول دکتر فاست اظهار داشت، آبادی جامعه، کمک، خدمت و مفید واقع شدن به حال دیگران اساس خوشبختی. استاد با حیرت به من نگریست. بچه ها می گفتن من در آن موقع خاصیت کاغذ تورنوسول پیدا کرده رنگ به رنگ شدم. استاد گفت من کاری به پشیمونی و عدم پشیمونی گوته ندارم، ولی کتاب ورتر را از این جهت بی نظیر می دونم که هیچ عاشقی را من تا به حال به این اندازه زنده و با احساس ندیدم. هیچ عاشقی را ندیدم که چنین گرم بناله، که چنین آرام اشک باری کنه، که چنین نومید جان بسپاره. این همه سوز و گداز، این همه تاب و تب، این همه اشک و آه برای چیه؟ نه مطمئن باشید دنیا حلقه‌ایه که عشق نگین اونه. این عالم دایره‌ای است که عشق مرکز اونه. من باز با گستاخی خاصی گفتم عشق یک نوع قیده که آدمی رو مجبور میکنه جز به یک نفر فکر نکنه و تمام قوا و استعدادهای خود رو صرف یک موضوع کنه. در حالی که آزادی عزیزترین چیز هاست و تازه اگر وقتی کمند عشق برگردن نهادیم به گمان من باید در دوری بکوشیم و از فراق خوشدل باشیم تا از زنجیر عشق آزاد شیم. به علاوه یه موضوع هست و اون اینه که به عقیده من عشق چیزی نیست مگه حد فاصلی بین جنون و عقل. با وقتی عشق رو به کسی پیدا میکنیم بنده خیال خود هستیم. سایه خیال ماست که بر شخص یا چیزی میفته و او رو برای ما محبوب یا منفور میکنه. این ماییم که از لحاظ سنخیت و تناسبی که با اشیا داریم به اونها علاقمند میشیم و کم کم خیال خود رو قوت داده با رنگامیزی های گمان و پندار خود عاشق میشیم و به جایی میرسیم که خود عشق نیز ندونه و عقل خیره بمونه و به همین دلیله که او در نظر دیگران عادیه و چندان چنگی به دل نمیزنه، در صورتی که در نظر ما که شیفته او هستیم بی نهایت زیبا نشون میده. من از اینم بالاتر میرم و عقیده دارم که عشق یا هر چیز خوب دیگه ای از علم و مال و جاه و جلال و غیره باید برای سعادت و خوشی زندگی باشه. باید برای زندگی و برای سعادتمندی بشر به کار بره. نه اینکه به خاطر عشق، به خاطر علم، به خاطر مال، به خاطر جاه و جلال تلف بشه. اینا فقط وسیله است. به هدف سعادت ماست. نباید خود وسائل هدف ما قرار بگیرن. در زندگی اگر رنجی هست باید به خاطر خوشی باشه و اگه تلاشی هست به خاطر معاش باشه که اون معاش هم برای تأمین راحتی بشره. عشق هم همینطور باید چاشنی زندگی و برای شادی و حظ خاطر باشه. پس اگر عشق به جایی منتهی شد که جز غم و درد نتیجه ای نداشت باید بیدرنگ اون رو به نیروی اراده از خود دور کرد و از این قید رست. استاد از عقاید من متحیر بود. بعد از کمی سکوت گفت شما تصور میکنید عاشق شدن قیده؟ به خاطر دیگری سوختن و این سوز رو در سینه نگه داشتن عیبه؟ همه این سوختن رو به جان خریدن. همه آرزو میکنن دلداری پیدا کنن و او رو به دنیا و آخرت ندن. من گفتم چرا؟ بچه ها همه خندیدن ولی نمثل همیشه، بلکه میتوان گفت زهرخند زدن و استاد با لحنی عصبانی گفت برای اینکه عشق بزرگترین مربیه، بزرگترین آموزگاره. عشق به چشم تو نور میده که دنیا را زیبا ببینی. استاد مکسی کرد تا کلماتش بر جان ما بنشیند. همه منتظر ادامه سخنانش بودند. ادامه داد. عشق به بیان تو لطف میبخشه که سخن شیرین به زبون بیاری. عشق به دیده تو نم عشق، به سینه تو سوز آه، به لب تو لبخند گرم میبخشه. از خودپرستی و خودپسندی رها میشی، حسد و کینه را منتظر خدمت میکنی، بی‌حوصلگی، خستت و غرور دست از سر تو بر میداره و جهان به صورت یک لبخند در نظر تو جلوه‌گر میشه. میدونید عشق چیه؟ عشق کیمیاییه که مس وجود تو را سر تا به پا زر میکنه. قدما کیمیا رو اکسیری میدونستند که فلزات ناقص رو به عقیده اونها کامل کنه، یعنی مثلا برنج رو طلا و مس رو نقره کنه. برای یافتن این اکسیر رنج ها بردند و گنج ها بر سر این کار از دست دادند. و محمد زکریای رازی ضمن تحقیقاتش در این موضوع یا اسید سولفوریک رو کشف کرد. ولی عاقبت امثال بوعلی اون رو رد کردند و کیمیاگری رو به دیگرون بخشیدند تا زنگ وجودشون رو پاک کنند و مس وجودشون رو طلا کنند. استاد رو به بچه ها ادامه داد. شما میگید باید از عشق برای زندگی و به خاطر لذت عمر استفاده کرد؟ من هرگز مخالف عقیده شما نیستم، ولی به عقیده من اگر به دستور شما رفتار کنیم و از بند عشق برهیم اشتباه کردیم. زیرا نباید مثل جوکیای هند به دلیل اینکه ممکنه علاقه، دوستی ها و عشق ها باعث رنج و آزار ما شه ترک علاقه کنیم، بلکه به عکس باید علاقه داشت، عشق داشت، در صحبت کاملی آویخت و خاطر به یاری خوش کرد. من اضافه کردم به این شرط که بنده اونا نشیم و اگر از دستمون رفت زیاد غصه نخوریم و رنج نبریم. استاد تقریبا تصدیق کرد و گفت باید چشم و دل رو تربیت کرد که زیبایی رو ببینه و بپسنده و محبت پیدا کنه. نباید چشم رو کور کرد، زبون رو برید و گوش رو کر کرد از ترس اینکه مبادا زیبا ببینند و زیبایی رو بستایند و نغمه عشق بشنوند و دل از دست بدهند. اون وقت هوش و عقل به رنج افتد و تن از موی چموی شود. هم نباید گوش رو کر کرد و زبان رو از کار انداخت، بلکه باید از کلیه قوا استفاده کرد. چه عیب داره؟ شما چشم زیبا شناس، گوش خوب شنو و زبان شیرینگوی داشته باشید. چه عیب داره که از زیبایی های جهان، از خوبی ها و لذات عمر به وسیله همین قوای جوانی استفاده کنید. منتها عقیده خودتون را هم با آنچه من گفتم اضافه کنید و بنده و غلام هیچ لذتی به این حد نشید که فقدان اون باعث ملال خاطر شما بشه و زنگ غم بر دلتون بنشینه. زیرا غم نقصه. وقتی چیزها از صورت طبیعی خود خارج شود، غم برمی انگیزد و آدمی که دست خوش غم شود، ناقص خواهد بود. در مدت هفته غالبا اتفاق می افتاد که همون استاد جدید را که برای من عزیز شده بود می دیدم. در این ملاقات ها من بی اختیار شیفته ادب و احترام او بودم. یک روز با دو سه جلد کتاب بزرگ از کتابخانه خارج می شدم. او درست همون وقت داخل می شد. من در را گشودم و او را برابر خود دیدم. کلاهش را برداشت و گفت اجازه بدید کمکتون کنم. چه کتاب های سنگینی انتخاب کردید؟ گفتم سنگ بزرگ نشونه نزدنه. گفت بازم جای امیدواری هست که رنج بردن کتاب رو به خودتون هموار میکنید. گفتم چه فایده؟ چهارپایی بر او کتابی چند. یکی از کتابها رو از من گرفت و به عنوان آن ویلهلم مایستر تألیف گوته نگاه کرد و گفت کتاب خوبیه و انشالله این هفته ضمن درس گوته از اون بحث خواهیم کرد. و رفت. من همونجا ایستادم تا دیگر صدای پای او شنیده نمیشد. هفته بعد چنان که قول داده بود بحث در اطراف گوته را ادامه داد و رشته سخن را به کتاب ویلهلم مایستر و سپس به فاست و سرانجام به شخصیت و اخلاق گوته کشانید و اهمیت گوته را در جهانی بودن او دانست. گفت که او شاعر دنیاست. او محدود به آلمان نیست. و عقیده دارد که باید به بشر و به بشریت خدمت کرد و آدمی باید خود را وقف آبادی و سعادت بشر کند. گفت به علاوه گوته در تمام قسمت‌های ادبیات صاحب نظر است. در آثار او نهایت وسعت فکر و اطلاع با نهایت زیبایی کلام و محاسن کلیه مکتب‌های ادبی آمیخته است. استاد در پایان نتیجه گرفت که گوته به خلاف بیشتر شاعران و نویسندگان در زمان خود خوشبخت و محترم بوده است. در این موقع رشته سخن خواه و ناخواه به خوشبختی و بدبختی اهل صنعت و هنرمندان گیتی کشید و استاد ما به تلخی اعتراف کرد که جز معدودی بیشتر هنرمندان جهان با نومیدی و حرمان و بدبختی دست به گریبان بوده و غالبا پایان حزن‌انگیزی داشتند. یکی از شاگردان گفت بقیده من هنر و صنعت اونها پناه و ملجع و تنها وسیله‌ای بوده که اونها در سایش غمها و دردهای زندگی رو فراموش میکردن. زیرا نباید تصور کرد که هنر مایه بدبختیه. من گفتم در این حال هم نمیشه تصور کرد که بدبختان گیتی هنر رو به وجود میارن تا از مشقت و سختی نجات پیدا کنن و با اون مشغول شن. زیرا هنرمند خوشبخت فراوان سراغ داریم. مانند گوته، ولتر، مولوی در تاریخ هنر و ادب کم نیست. معلم گفت اما در این که بدبختی و سختی گاهی محرک هنرمندانه شکی نیست. وقتی ما میبینیم شیندر آلمانی آهنگ معروف دوستی و برادری یعنی بهترین اثر خود رو در نهایت بدبختی ساخته، در این حال میبینیم عقیده داره که صنعت به سان پلیس بین روح و جسم که روح به اتکای بدان از مشقات میرهد و از قید غم آزاد میشود و از عمر در حال بیخبری از رنجهای مادی لذت به خروار میبرد. اینجاست که به این عقیده معتقد میشیم که بدبختی تا حدی محرک صنعت است و صنعتکار برای تسلی دردهای خود و برای اشتعال خاطر و برای آزادی از قید غم بدان پناه میبرد. من گفتم این امر دلیل نبوغ و قدرت نفس هنرمندانیه که در این بدبختی و سختی ابراز هنر میکنن. وقتی ما میبینیم بتوون سمفونی نهم یکی از معروفترین سمفونی های خودش رو در پیری و کری و در نهایت بدبختی نوشته، بیشتر به نبوغ ذاتی و استعداد شگرف او پی میبریم. از کجا که بتوون اگر تا پایان عمر از نعمت شنیدن بهره‌مند نمیموند یا بدبخت و تیره روز نمیشد، اثر بهتری از خود به یادگار نمیگذاشت. پس اون چه محرک صنعته نبوغ ذاتی و استعداد فطریه، نه بدبختی. وگرنه ما بدبخت در جهان فراوان داریم و از بین اونها بیشتر به تریاکی و الکلی و قمارباز برمیخوریم تا نویسنده و شاعر. استاد گفت شکی نیست اونها که به صنعت و هنر میپردازن هم از اشتغال به امور مادی باز میمونند و هم به رتق و فتق امور زندگی موفق نمیشند. بنابراین رشته امور مادی چون از هم گسیخته میشه و چون آسایش خاطر و راحتی تا حدی مربوط به امور مادی و روبراه بودن اونه، پس بنای آسایش و راحتی خیال هنرمند غالبا متزلزله. من گفتم البته هنر یک نوع فداکاری است و فداکاری مستلزم صرف نظر کردن از آسایش ها و فدا کردن غالب هوس ها، امیال و خوشی هاست و دلیل نداره اون که فداکاری میکنه اگرچه به ظاهر امور مادیش روبرا نیست و مثلا تو خونش آرد نمونده و به نون شب نیازمنده بدبخت باشه. تا دانه نمیرد گیاه نمیروید و تا فداکاری و صرف نظر و ایثار نفس نباشه هنر و صنعت به وجود نمیاد و ترقی بشر صورت امکان نمیپذیره. به علاوه چرا شما که استاد صنعت و هنر هستید خودتون به ضد اون تبلیغ میکنید؟ من دلم هرگز گواهی نمیده که هنرمند بدبخت و هنر مایه بدبختی و نومیدی باشه. استاد گفت تجربه اینطور نشون میده و هر چرا شما انکار کنید فرجام حزن‌انگیز و سرنوشت دردناک غالب شاعران و نویسندگان رو نمیتونید تصدیق نکنید. پوشکین و لورمانتوف دو شاعر بزرگ روس هر دو در دوئل کشته شدند. پوشکین برای حفظ آبروی زنش با یک افسر هلندی هرزه دوئل کرد و در دوئل کشته شد و دولت که قانوناً میتونست از دوئل جلوگیری کنه اقدامی نکرد. لورمانتوف درباره مرگ پوشکین نوشت ای درباریان، اگر همه شما کشته شوید خون سیاه شما خون پاک پوشکین را جبران نخواهد کرد. لرمانتوف هم به سرنوشتی نظیر سرنوشت پوشکین دچار شد. او هم در کوههای قفقاز به دست افسری در دوئل کشته شد و اون افسر بعدها گوشه‌گیری اختیار کرد و حتی دستور داد از نوشتن نامش بر سنگ قبرش خودداری کنند، برای اینکه میدونست که نابغه‌ای رو کشته. من دیگه دلیلی نیاوردم، زیرا زن که در اون موقع پرانتز بی‌موقعی بود به هیجان و شور من خاتمه داد و سخنان استاد رو ناتمام گذاشت. ولی او هنگامی که از اتاق بیرون می‌رفت منو تحسین کرد و گفت که او مخصوصاً رشته بحث رو میکشه تا ما به استدلال عادت کنیم. این تحسین مرا خوشحال کرد. با نهایت قدرشناسی و ادب شاید تو هم با محبت از او تشکر کردم. هفته بعد درس استاد تعطیل شد. دلیل این تعطیلی شیطنتی بود که تمام شاگردان کلاس ما کرده بودند و در نتیجه همه به 3 روز اخراج محکوم شده بودیم و یکی از این روزها روزی بود که استاد می آمد و من مشتاق گوش هوش به سخنش می دادم. شرح واقعه از این قرار بود. یکی از استادان بسیار فاضل ما که سالها در مطالعه فلسفه قدیم و جدید رنج برده و در روانشناسی صاحب تحقیقات و نظری دقیق بود، سر کلاس نشسته بود. اون روز یکی از بعد از ظهرهای ماه اسفند و هوا در نهایت خرمی و طراوت بود. نسیم مژده فروردین می‌داد و سبزه از زمرد گرو می‌برد. آفتاب لبخند گرم می‌زد و به سردی چون هنگام زمستان چین به جبین نمی‌افکند و اون بازی معروف گاهی پنهان و گاهی آشکارا را در نمی‌آورد. ما تو کلاس نشسته بودیم ولی دلمون پیش گلگشت باغ زیبای دانشکده بود و آروم نمی گرفت. استاد درس می گفت ولی کلمات اون رو درست نمی شنیدیم و اگر می شنیدیم نمی فهمیدیم. گرمی آفتاب که از پنجره اتاق از پشت شیشه ها نفوذ کرده بود در معلم سال خورد نیک دل ما تأثیری به سزا کرد. هوای بعد از ظهر، حرارت خورشید و شاید هم یاد چیزی او را به چرت واداشت. دستش را بر روی چشم نهاد و در حالی که از وجدان نهانی سخن می گفت به خواب رفت. ما یکی یکی خود را از کلاس بیرون انداختیم و غوغا افکندیم. استاد ما گویا مدتها خوابیده بود. وقتی 39 یعنی آخرین شاگرد پاورچین و آهسته مشغول بیرون رفتن بود، استاد بیدار شد. دست بر چشم و همچنان رشته سخن بر زبان. وجدانیات مخفوله را رها نکرده و وجود آن را در ذهن به دایره‌های متحد المرکزی که افکندن یک سنگ در حوض ایجاد می‌کند تشبیه کرده بود. بعد دست از چشم برداشته از شاگردان پرسیده بود که آیا می‌فهمند و چقدر تعجب کرده بود وقتی آخرین شاگرد هم به سرعت ناپدید شده بود. به جرم این گناه 3 روز به دانشکده راهمان ندادند و ما که دستمان به هیچ جا بند نبود چاره غیر از این نداشتیم که مراتب نفرت و انزجار خاطر خود را از این عمل اظهار کنیم. چند شب بعد خوب یادم از سینما همای فیلم رومئو و جولیت را نمایش می‌داد. ما به تازگی رمنامه خود را در کلاس تمام کرده، اشک‌ها به ناکامی ریخته و به تلخی و ناامیدی گریسته بودیم. آن شب دوپای مادرم را در یک کفش کردم که به سینما برویم. یک میل باطنی شدید در من ایجاد شده بود و این دل مرا باز نمی داشت. عاقبت مادرم راضی شد و با هم به سینما رفتیم. وقتی داخل سالن شدیم هیچ نمی دانستم آنجا که خواهم نشست تا آن اندازه به استاد نزدیک باشد. مادرم نشست و من در کنارش جای گرفتم و چون به سمت راست خود نگاه کردم دیدم استاد بر صندلی پهلوی من نشسته است. او را به مادرم معرفی کردم. او هم با کمال ادب با مادرم تعارف کرد و گفت که من شاگرد بسیار خوبی هستم و خیلی هم با استعدادم. فیلم شروع شد و به صحنه‌های مهیج رسید. لسلی هوارد در نقش رومئو با آن صدای گرم کننده و نرم و آن قیافه‌ای که خطوطش حدیث آرزومندی می‌خواند با یار ودا می‌گفت. سحرگاه بود. روشنی فلق از خلال مژه‌های سیاه و به هم فشرده شب چون دیده محلویی که نیم نظر افکند آشکار می‌شد. رومئو به زاری زار اجازه می‌خواست که آن یار آن دشمن عزیزتر از جان را ترک گوید. جولیت نمی‌توانست دل از دل و جان خود برکند. هرچند مرغ سحر ندا در داده و رومئو این نکته را به تلخی اعتراف کرده بود که هنگام رحیل است، ولی جولیت خود و یارش را تسلا می‌داد به این امید که بلبل است که بر گل‌های تازه شکفته درختان آواز مهجوری و مشتاقی می‌خواند. آنگاه که رومئو رفت، به نظر من آمد که زبان حال جولیت به این شعر سوزنده سعدی مترنم است که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. دیگر صبر از دل و دل از کف من رفته بود. به مادرم التماس کردم که برمیم، ولی او با تعجب به عقل من خندید و چشمان حیرت زده او مرا بر جای میخکوب کرد. آخر فیلم همه اشک ریختند، حتی مادرم. زنی جلوی ما به زاری زار میگریست. مردی کمی آن طرفتر از بس گریسته بود، یقه پالتوش تر شده بود و باز دست از گریه بر نمی‌داشت. یک بچه به سختی از مادرش میپرسید چرا این زن خود را نابود کرد و جوابی نمی‌شنید. دل من بیش از هر کس در سینه مضطرب بود و میتپید. بی اختیار رویم را برگرداندم و به استاد نگاه کردم. او هم با مژه‌های نمناک به من خیره شد. دو قطره اشک بر روی دو گونه‌اش فرو چکید. دیگر تحمل من تمام شده بود. خوب یادم است که در خیابان بی اختیار گریه میکردم. شب هم با اشک خوابیدم. صبح هم با آه بیدار شدم. و چون تعطیلات تابستان فرا رسیده بود، روزها خود را به کتاب، به بافتن و دوختن و به گردش مشغول میکردم. می رفتم دیوان حافظ را می گشودم و هزارها فال می زدم. سرم را روی دیوان عزیز حافظ می گذاشتم و از خدا به زاری زار طلب می کردم که به وسیله حافظ مرا از آیندم آگاه کند. آوخ که چقدر دلم می خواست بدانم سال دیگر چه خواهد شد و بعد آن. کم کم تعطیلات تابستان به آخر رسید و وقتی به دانشکده رفتم، نخست برنامه دروس را دیدم و با دقت ساعتهای کار خود را حساب کردم. وقتی دیدم هفته ای 3 ساعت با آن استاد محترم درس داریم، نزدیک بود از خوشحالی فریاد بزنم. دیگر خود را خوشبخت‌ترین موجودات روی زمین می دانستم. با اشتیاق هرچه تمامتر منتظر اولین روزی بودم که او درس خود را آغاز کند. شب آن روز برای من تاریخی بود. خوب می فهمیدم که درازنای شب از چشم دردمندان پرس یعنی چه. هزار اندیشه داشتم. صحنه‌های گوناگون از نخستین دیدار با او پیش دیدم مجسم می کردم. چیزی که مرا رنج می‌داد این بود که یک احساس نظیر حزن آمیخته به شرم و کمی ناامیدی در چشم وی می‌دیدم و این حالت او که حتی در عین آن که با من به نهایت لطف رفتار می‌کرد در عمق دیدگانش دیده می‌شد، پشت مرا می‌لرزاند و تا مغز استخوانم را می‌سوزاند. وقتی آن روز بیدار شدم، مادرم نماز خود را تمام کرده بود. آفتاب چون تشتی از زر ناب گوشه افق را خونین کرده بود. آهسته پاورچین نزدیک مادرم رفتم. روی تختی که زیر یک درخت توت انداخته بود نشستم. حالت خضوع و خشوع او در برابر خداوند در آن وقت صبح در من سخت تأثیر کرد. به نظرم آمد که تمام موجودات در آن پگاه تازه از نماز به درگاه خدای یگانه فراغت یافتند. بعد دیدم نه، آنها همیشه در حال نمازند و به یاد مولوی افتادم که میگوید همه موجودات عاشق سرگشته اویند. اگر آسمان عاشق نبود سینه صفایی نداشت. اگر خورشید دل به مهر وی نسپرده بود نور نداشت و گرمی او تا به این حد نوازش کننده و دلپذیر نبود. اگر سرسر از عشقش آگهی نداشت، آخر قراری به جایی داشت. اگر زمین و کوه دل به مهرش آکنده نداشتند، از سینه آنها گناه سربر نمی زد. اگر دریا عشق وی در دل نداشت، در نمی پرورید و درد او را بهایی نبود. به نظرم آمد تختی که مادرم رویش نماز می‌خواند، جای نماز او، چادر چیت گلدار او، همه و همه را حاله ای از روحانیت و نور پاک یزدانی فرا گرفته است. اشک در چشمم حلقه زد و بی اختیار سر بر زمین نهاده و با چشم باز و دل روشن دیده به آسمان دوختم و به مادرم گوش دادم. دعا می‌کرد. در حق من هم دعا می‌کرد. می‌گفت خدایا دل دخترم را به من بگشا و مرا از غم نهانش آگاه کن. خدایا من طاقت ندارم که او این گونه در برابرم بگدازد و من از دردش آگاه نباشم. خدایا او را از رنجی که دارد برهان یا دل بیگانه او را به من آشنا کن. اگر خار بر پایش خلیده بود با دیده به در می آوردم. نکنم خاری بر دلش نشسته باشد. من خود را با آغوش مادر افکنده دامن عشق را رها کردم و های های گریستم. چادر نماز چیت گلدار مادرم از عشق من و خودش که به هم مخلوط شده بود تر شد. مادرم مرا می بویید و می بوسید و با التماس به روح اجدادم، به شهدای کربلا، به قرآن و به خدا قسم می داد که هرچه در دل دارم به او بگویم و او را از غمی که جانم را می سوزد و روزم را چون شب تار کرده است آگاه کنم. من هم مقاومتی نتوانستم کرد و سرگذشت دل خیش را برایش گفتم. مادرم تعجبی نکرد، زیرا خودش تا حدی حد زده بود که من غمی در سینه و داغی بر دل دارم، ولی هنوز مشکوک بود و من او را از شک به در آوردم و با دیده اشکبار هر چه رفته بود باز گفتم و چون وقت دانشکده می گذشت با شتاب او را ترک کردم. آن روز در دانشکده چشمم به در کلاس خشک شد و استاد نیامد. آخر زنگ بی اختیار با صدای گرفته از یکی از شاگردان حال او را پرسیدم و علت غیبتش را با اشتیاقی که میکوشیدم پنهان کنم و به سردی بی اعتنایی بیامیزمش سوال کردم. بعد با دهانی باز و با دلی که هر آن تصور میکردم در سینه جا نخواهد گرفت، با جانی به لب رسیده منتظر و مشتاق دیده به دهان وی دوختم. او هم بدون آن که به رنگ زرد و نم اشک من که به نوک مژه ها رسیده بود و به دیده من که مانند اشخاص تبدار قرمز شده بود توجهی کند، شانه بالا انداخت و با بی‌اعتنایی هرچه تمام در گفت که اول تابستان به اروپا رفته و گویا همین دو سه روزه برگردم. من باز به خود فشار آوردم و با وضعی سرسام‌آور گفتم چرا؟ گفت رفته خانمشو بیاره. بعد اضافه کرد یعنی توفه نتنس. من دیگر بر روی پا مقاومتی نتوانستم کرد. مثل شمعی که فرو ریزد، مثل برگ خزانی که در برابر باد توان تحمل نیاورد، مثل اشکی که از دیده دردمندی برگونه چکد، دست بر دیوار گرفتم و بعد کشان کشان خود را به یک صندلی رسانده بر آن نشستم. نمیدانم چه حالی داشتم. مانند تشنه‌ای بودم که آرزوی آب را به گور ببرد. یک سوز جان نومید مرا می سوزند. چشمم به یک نقطه دوردست خیره شده بود. سر خود را در دست گرفته شقیقه‌هایم را می فشردم که کمتر بزنند. آوخ که این نخستین نومیدی دردناکی بود که چشیدم. با چشمی که در هدف می سوخت، با دلی که در سینه می گداخت و با غمی سینه سوز به خانه آمدم. نه، خود را هر طوری بود به خانه رساندم. حال من حال ناخدایی بود که کشتیش به گل نشسته باشد. با حالی زار مادرم را از آن چه رفته بود آگاه کردم. مادرم عاقل‌تر از آن بود که مرا نصیحت دهد یا بند مرا سخت‌تر و دل مرا دردمندتر کند. تنها اشک چشم مرا با دستی که کار زیبایی آن را به یغما برده و خشنش کرده بود بسترد. بعد آب آورد و من به اصرار او صورتم را شستم و برای نخستین بار قدر مادر دانشمند را دانستم. قدر مادر فهمیده و تحصیل کرده را دانستم که به خوبی میتواند محرم اسرار و پناهگاه فرزند جوان و بی تجربه اش قرار گیرد و ثمر یک عمر تجارب خود را بی دریغ در پای او ریزد و با همدردی و سکوت زنگ غم از دلش بزداید. راستی که سکوت او بهترین تسلی من بود. او مثل مرور زمان که از کنار داغ دیدگان میگذرد و به روی خود نمی آورد که داغ دیدند تا آنها هم فراموش کنند، از کنار من میگذشت. از همه چیز سخن میگفت، مرا مشغول میکرد، مرا به سینما و گردش میبرد، ولی یک کلمه از آن چه رفته بود باز نمیگفت. حتی به من نمیگفت خطا کردم، ولی سکوت او سکوت سخنگویی بود و به من میفهماند که بدون تحقیق و تعمق نباید دل بست. از آن پس هفته ای سه بار با استاد درس داشتم. در تمام ساعت درس رنج بردم و به درس او گوش دادم و این کلمات برای بیان احساسات من کافی نیست. کم کم این وضع برای من طاقت فرسا و تحمل ناپذیر می شد. اواخر زمستان در یکی از شبهای ماه اسفند من و مادرم به شب نشینی نسبتاً مجللی در منزل یکی از دوستان شیرازی دعوت شده بودیم. من کم کم به نومیدی خود خو گرفته بودم و می توانستم کمی با مردم گرم بگیرم و مثل سابق بگویم و بخندم و نقاب غمناکی را که به صورت زده بودم به یک سو نهم. آن شب یک لباس آبی به رنگ آسمان پوشیده بودم. میکوشیدم سادگی خود را نگاه دارم و از هر چیز غیر عادی در آرایش چشم میپوشیدم، زیرا یقین داشتم که چیز غیر عادی نه تنها آدمی را زیبا نمی‌کند، بلکه او را از زیبایی طبیعی نیز می‌اندازد. از تمام زرق و برق‌ها و جواهرات به یک سنجاق طلا که به شکل نعلی ساخته شده بود و روی آن جای میخ‌های نعل الماس نشانده بودند اکتفا کرده بودم. آن شب چنان بود که مادر مشکل پسندم نیز میگفت خوب شدی. وقتی ما وارد مهمانی شدیم هنوز زود بود و از مهمانان فقط آقای نسبتاً مسن و دو خانم، یکی اروپایی و دیگری ایرانی آمده بودند. خانم صاحب خانه پیدایش نبود. خانم اروپایی با من گرم گرفت و من هم از او بدم نیامد. خاصه این که به من با نظر تحسین مینگریست و گاهگاهی به من لبخند میزد، به طوری که میگفت از اهالی شمال اروپا بوده و بیش از چند ماه نیست که به ایران وارد شده است. قدی کوتاه داشت و مینمود که میرود با جوانی وداع کند. چشمانش قهوه‌ای کمرنگ و دماغش گرد و گلوله بود. در آرایش بسیار دقت کرده بود و در رنگ‌آمیزی هم میانه روی کرده بود. شوهرش ایرانی بود اما او دل خوشی از او نداشت. می گفت راستش شوهر من برای من چندان اهمیتی نداره، برای اینکه او میخواد آداب و رسوم فرنگی رو تقلید کنه و این تقلیدش برای من ناچیز و بی اهمیته. اما میبینم دخترای ایرانی از داشتن یک شوهر فرنگ رفته‌ای چون او افتخار میکنن، ولی این موجود قابل افتخار برای اونها، برای من که همسر شدم، فوق‌العاده عادیه. من چشمانم از حیرت بیش از حد معمول گشوده شد. حیرتم از این بود که چرا یک زن از شوهرش اینطور با کمال بی‌پروایی بد میگوید. پیش خودم فکر کردم که زنهای ایرانی، البته نه آن عده انگشت شماری که هرچه بد است از اروپایی‌ها تقلید و آنچه خوب است را فراموش کردند، اگر از مردا دلشان خون هم باشد دم نمیزنند و حتی به مادر و پدرشان هم دلتنگی‌ها و کدورت‌های خود را اظهار نمی‌کنند. در همین موقع فریاد خانم اروپایی مرا از تعجب به در آورد. رویم را برگرداندم و از آن چه دیدم نزدیک بود من هم فریاد بزنم، ولی به سختی و با گلوی فشرده خودداری کردم. خانم اروپایی مرا به شوهرش، همون استاد جدید ما، معرفی کرد. سرد شده بودم و می‌لرزیدم. من نمی‌خواستم این دلی که به سختی به بهای اشک‌ها و آه‌ها، به قیمت تحمل و تلقین کمی به خوابش کرده بودم، دوباره بیدار شود. نمی‌خواستم این جراحتی که بر دل نشسته است دوباره تازه شود. نمی‌خواستم وجود او را به این اندازه نزدیک تحمل کنم. آن شب بعد از ماه‌ها خون دل خوردن و سکوت کردن، بی اختیار سر بلند کردم، چشم گشودم و به او نگریستم. بعد سرم را از او گرداندم. دو چشم درشت مادرم در آن غوغا و طوفانی که روحم را فرا گرفته بود به ما خیره شده بود. مثل خواب زده ها چشم خود را می مالیدم. مثل سحر شده ها، مثل آنها که تحت تأثیر خواب مغناطیسی قرار گرفتند، بر جای خود میخکوب شده بودم. مادرم به کمکم رسید و گفت که حال من خوب نیست و به التماس من اجازه خواست که برویم. در آن مجلس انحطاط بشری، خوی حیوانی فرزند آدمی و احساسات خفته و نهانی انسانی به خوبی نمایش داده می شد. یکی مرتب می باخت و مرتب خشمگین می شد، دیگری می برد و دهانش را به خنده تا پشت گوش باز می کرد. دست ها بود که با انگشترهای درخشان می لرزید. مجلس صورت خاصی یافته و به دسته هایی تقسیم شده بود. چندین دسته قمار می کردند و چنان گرم این بازی نفرت آور شده بودند که جز به میز بازی به دیگر کس و دیگر چیز توجهی نداشتند. منظره خانم های این بازی بیش از آقایان تنفر آور بود. آقایی که جاسیگاری جلویش از خاکستر سیگار پر شده بود و معلوم نبود چندمین سیگار را آتش می زد، از اینکه بلوف زده و رندان بلوفش را گرفته بودند، با دستی که یک انگشتر عقیق در انگشت چهارم آن می درخشید، عرق پیشانی خود را پاک می کرد. یک خانم چاق که گویا تازه آمده بود، حواس خود را از دست داده بود و پشت سر هم تخمه می شکست. خلاصه، غوغای عجیبی بود. کلمات عجیب بود که مثل باران می بارید. آنها خودشان را نمی دیدند، ولی من که آنها را می دیدم، سرگیجه گرفته بودم و حالی تهوع آور به من دست داده بود. فکر کردم که دنیا محل فریب ماست. بشر از آغاز خلقت گول خورده است و هنوز هم مرتب گول می خورد. همیشه ظواهر دل او را می برد. او را اسیر می کند و به دنبال خود می کشد و آنگاه که رسید می بیند با دیو مهیبی روبرو شده است. می روند و نمی یابند و اگر هم به فرض بیابند، آنچه یافتند سرابی است که آنها را تشنه تر از پیش می کند و دل آنان را می فریبد. برای لذت‌های زودگذر رنج خواستن و به دنبال آن دویدن را به خود هموار می‌کنند و آنگاه که با لذت روبرو می‌شوند به اشتباه خود پی می‌برند. موقع رفتن فرا رسید. خانم اروپایی بدون آن که بداند چه می‌کند مرا به منزل خود دعوت کرد و شوهرش نیز دعوت او را تایید کرد و هر دو توانستند مادرم را راضی کنند. تا صبح بیدار نشستم و از سر درد به زاری اشک ریختم و سحرگاه مثل شمعی که خاموش شود لب بستم و از پای نشستم. روزی که بنا بود بر حسب دعوت آن خانم به منزل آنها بروم رفتم. آن روز شوهرش نبود و زن برایم آهنگ معروف دانوب آبی را نواخت. انگشت‌های لغزنده او چنان روی شاسی‌های نیمه سیاه و نیمه سپید پیانو می‌لغزید که احساس کردم در هنر خود غرق و محو شده است. چنان در دنیایی از ذوق و نشاط فرو رفته بود که بی اختیار حالش در من تأثیر کرد و هرچند به سبب ناآشنایی ذوق چندانی به موسیقی فرنگی نداشتم، ولی دل بدان آهنگ دادم و وجود خود را فراموش کردم. کم کم دیدم زن خوبی است. او که به من بدی نکرده است. او هم می‌خواسته مثل تمام دخترای دنیا شوهر کند و خانه و آشیانه ترتیب دهد. دست تصادف یا پیش آمد یا سرنوشت او را با این استاد آشنا کرده که همسری وی را پذیرفته و از کشور خود به امید راحتی و خوشی زندگی آیندهش سفر کرده و به ایران آمده است. پیش خود فکر کردم هرچند از عقاید این زن خوشم نمی آید، ولی هر کس جنبه ضعفی دارد و اگر کسی یک یا دو عیب داشته باشد و در عوض جنبه های خوبی هم داشته باشد، باز می توان او را به دوستی قبول کرد، زیرا خود ما که بی عیب نیستیم. وقتی انگشتان او از حرکت ایستاد، بر پیشانیش عرق نشسته بود و دانه های عشق بر صورتش سرازیر بود. به من نگاه کرد و گفت: عشق آب و خاک خیلی سوزنده است. من هر وقت موزیک می زنم بی اختیار بیاد مادر پیرم، خونه خودمون، مدرسه‌ای که در اون تحصیل می‌کردم، آشناها و دوستان خودم می‌افتم و دلم برای اونا پر می‌زنه. اگه مادرم مریض شه، پرستاری نخواهد داشت. نکنه منو بخواد و آرزو کنه کاش نزدش بودم و دستشو در دست می‌گرفتم. نکنه چشماش از انتظار بسوزه و منو پیدا نکنه، یا لبای منتظرش اسم منو صدا کنه و من نشنوم. زن دستش رو روی چشم گذاشت و با صدای بلند گریه کرد. حس همدردی عجیبی در من بیدار شده بود. نمی توانستم ببینم یک موجود، یک انسان، اینطور در برابر من چون شمع بگدازد و به یاد یار و دیار این چنین زاری کند. دستم را به گردنش انداختم. اشکم را با اشکش آمیختم و هر طور بود با زبان فرانسوی ناقصی که می دانستم او را تسلا دادم. بعد سخنان گوناگونی پیش آوردم و افسانه های شیرین نقل کردم. ساعت 7 اجازه خواستم که بروم، اما چراغ ها یک بار خاموش شد و تاریکی ما را فرا گرفت. من ناچار کمی صبر کردم تا او یک چراغ دستی به نوکرش داد که مرا به خانه راهنمایی کند و در موقع خدافظی از من قول گرفت که غالبا از او دیدن کنم. رفت آمد من به خانه آنها ادامه یافت. غالبا می رفتم و بیشتر با خانومش تنها و گاهی هم با هر دو ملاقات می کردم. هفته ای 3 روز هم با استاد درس داشتیم. عید نوروز تحفه گرانبهایی، یک جلد دیوان حافظ با قطع بسیار ظریف، از طرف آنها دریافت کردم و چون به دیدارشان شتافتم و با اشتیاق فراوان صمیمانه از آنها تشکر کردم، خانم خانه به من مژده داد که با کمال بی‌صبری منتظر فرزندی است. این خبر در من خیلی تأثیر کرد. احساس کردم سردی مرتعش کننده‌ای در دلم راه یافت. از آنجا که بیرون آمدم، هوا به حدی خوب بود که بی اختیار هوس گردش کردم. امتداد خیابان فردوسی را پیش گرفته بالا رفتم. هوا نه گرم بود نه سرد. روز پیش گریه ابر گرد از رخ درختان سترده بود. من آهسته می رفتم و با خود زیر لب شعری زمزمه می کردم. اشک گرم صورتم را می شست. کوه بزرگ دماوند که سر بر آسمان افراشته بود در برابرم جلوه عجیبی می کرد. درختان که تازه پیراهن از اطلس سبز بر تن کرده بودند، سر در گوشه هم آورده، نجوای عاشقانه داشتند. جویی که آهسته چون اشک گرم من روان بود، گویی همان شعر را زمزمه می کرد. آفتاب آسمان را که آبی رنگ بود، زیبی دیگر می داد. همه موجودات تازه و نو بودند. در من هم بهار دمیده بود. نسیم در گوشم آوازی شورانگیز می خواند و صورت از اشک دیده ترم را نوازش می داد. کم کم از شهر و جنجال آن دور شده بودم. از غوغای اتومبیل‌ها، از سر گداهای فرمانده‌هایی که شهرهای ما را مثل گداخانه ساخته و کم مانده بود دکان هم برای شغل فرمانفرد گدایی باز کنند راحت شده بودم. غیر از ریگ‌ها که از نم باران فروردین خودی شسته و آراسته بودند و زیر پایم ناله می‌کردند، صدایی به گوش نمی‌رسید. اشک در دیده‌ام خشک شده بود. دیدم همه دنیا غرق در خوبی و زیبایی است و دل جوان من می‌تواند به آنچه زیبا و خوب است خاطر خوش دارد. چرا من از تمام زیبایی‌ها به یک چیز دل خوش کنم؟ نه، بگذار چشمم را بگشایم و بر هر چیز زیبا و خوب است دل را پیوند دهم. عشق برای من مربی خوبی بوده و باید خوشدل باشم که دنیا و زیبایی‌های آن را به نظرم جلوه داده است. همین برای من کافی است. من رنج بردم ولی در عوض جام خودخواهی و خودپسندی را شکستم. پس حالا که این همان خوشبختی است، چرا باید اشک بریزم؟ چرا باید غمگین و اندوهناک باشم؟ من هرچند موجودی کامل نیستم، ولی این آرزو که ممکن از روزی کامل شوم در من ایجاد شده است و از کجا که این آرزو مقدمه رسیدن به کمالی نباشد. مگر نه این است که اشتیاق و طلب نشان بزرگی است و تا طلب در ما بیدار نشود به آرزوی خود نخواهیم رسید. رو برگرداندم و نظری به تمام موجودات انداختم. دیدم آنچه در اطراف من است چنان آشکارا زیباست که من تحمل این همه زیبایی را نمیتوانم کرد. دیدم همه موجودات را دوست دارم و به همه، از کوه گردنکش گرفته تا کوچکترین جوانه‌ای که تازه مژده فروردین به او رسیده است عشق می‌ورزم. نزدیک بود زانو به زمین نهم و بر خاکی که می‌گویند ما را از آن آفریده و هم با آغوش بی‌خواهندمان سپرد بوسه زنم. دلم می‌خواست همان وقت یکی پیدا شود و برای من به کمک نی جانسوز شعر مولوی بخواند. آوخ که دنیا همچو غزل حافظ دلنشین و شورانگیز شده است. با خود می گفتم او هم زن است. او هم دل دارد. منتظر فرزند است. گرچه از شوهرش ناراضی است و شوهرش نیز از او، اما شاید فرزند چون ستونی تاق زندگی آنها را استوار و دل بیگانه آنها را به هم آشنا کند. او هم مثل تمام زنان می خواهد طفلش پدر داشته باشد. چرا نومید و اندوگین از سرزمین ما برود و آواز جداییش را با آه و اشک به گوش مادرش بخواند و سرزنش خیشان را تحمل کند؟ ناخودآگا شعر بازگشت را که استاد از یک شاعر معروف انگلیسی ترجمه کرده و به ما داده بود درآوردم و خواندم. وجود من با غمی که رو به تزاید است نقصان می‌پذیرد. مانند شمع می‌سوزم تا کاهش یابم و کاهش می‌یابم تا بسوزم. چون شمع شعله زرین شادمانی را می‌سوزانم. چون شم وقتی می کاهم به سان شعله نور می افشانم. آنگاه که ناله آغاز می کنم روحم عظمت می یابد و از چراغی که می افروزد نهانی ها بر من آشکار می شود و می گذارم که عشق تابناک من از من جدایی گزیند و سر تا سر دریاها را درخششی بسزا کند. تمام شب می بینم که شم می سوزد. تمام شب چون من نماز می گذارد و دستان نیازمند و مشتاق خود را به آسمان‌ها برمی‌دارد. روز مانند زنجیری طلایی آرزوها را در بند می‌کشد. دلم می‌خواست به استاد بگویم چرا شما به این حد تغییر کردید؟ چرا وجدان شما، وجدان تابناک و روشن شما در راه تاریکی که می‌خواهید برگزینید نمی‌خواهد چراغ هدایت برافروزد؟ چرا وجدان شما بیدار نیست؟ چرا شخصیت بزرگ و عزیز شما که برای من آنقدر محترم بود شکست خورده و عزم راسخ شما سستی گرفته است؟ چرا؟ چرا؟ دلم میخواست به استاد بگویم از کجا معلوم که اگر شما بنیان زندگی را متزلزل کنید و زندگی جدیدی سر بگیرید، آن زندگی عادی تر از قبل جلوه نکند. علاوه بر آن که بار پشیمانی و گناه هم بر دوشتان سنگینی خواهد کرد. گفت آخر او هم بیمیل نیست که از من جدا شود. گفتم آیا درباره این موضوع با شما سخن گفته است؟ جواب داد نه، ولی رفتار او با من گواه صادقی است. او کاملا تغییر کرده و نرمی و صمیمیت خود را از دست داده و خواسته نارضایتی او از من بیشتر از همه رنج خاطر مرا فراهم کرده است. گفتم دلیل تغییر او تغییر خود شماست. آیا شما مثل سابق به او محبت و علاقه دارید؟ آیا دلم می‌خواست بگویم تمام آرزوها چنین است. وقتی ما به آرزو دست یابیم از صورت آرزو خارج می‌شود و به نظر ما امری عادی می‌آید و امر عادی لذتی نخواهد داشت. گرچه زن به این عقیده معترف نباشد و شوهرش را عزیز نداند، ولی دیر یا زود به این امر واقف خواهد شد و اون سر شرکت در زندگی عشق به خواب رفته او را بیدار و آن را به دلسوزی و محبت بدل خواهد کرد. بشر همیشه قدر سعادتی را که دارد نمی داند، ولی معلوم نیست وقتی سعادت از چنگش به در رفت گریبان چاک نکند. به علاوه آن بچه بیچاره چه گناه کرده است؟ آن بچه‌ای که هنوز به وجود نیامده و به این گونه بی پدر می شود. دردی را که چنین فرزندی در زندگی تحمل خواهد کرد به حساب که خواهند نوشت. اما تعجبم از این بود که این خانم در دیار خودش به چه کاری مشغول بوده، چه مسئله‌ای داشته، چه زندگی تلخی را می گذرانیده که حاضر شده با یک جوان غریب، جوانی که از حیث نژاد، مملکت، مذهب، زبان و ملیت با او تفاوت کلی دارد، دست به دست دهد و از دیار و مادر و پدر و دوست و آشنا چشم بپوشد و از آن طرف دریاها گذشته به یک سرزمینی که برای او مجهول صرف است فقط و فقط به خیال و تصورات قدم گذارد. از او پرسیده بودم مگر مجبور بودین؟ گفته بود خب بدبختی من اینه که فکر میکردم محیط تازه خواهم دید، با مردمای دیگه‌ای معاشرت خواهم کرد و دلم از تازگی و بدایه هرگز نمیگیره. به علاوه من مشرق زمین رو دوست می داشتم و با دل من بیگانه نبود. من تصورات عجیبی از اینجا داشتم. شهرت خیام و خیلی چیزهای دیگه من رو چنان افسون کرده بود که بی اختیار وقتی دیدم یک ایرانی در برابر من دم از عشق می زنه بی تأمل دلم رو به پاش افکندم. کاش درد من همینها بود. او چنان که باید با من یگانه نیست و همیشه دختر عموها و نوه عموها و خلاصه دخترای ایرانی را به رخ من میکشه و از اونها، از خانه‌داری اونها، از محبت و صمیمیت اونها سخن میگه. حتی حس میکنم که خود رو گناهکار میدونه که با بیگانه ازدواج کرده و زنی از دیار غربت رو به یک دختر هموطن خود ترجیح داده. حس میکنم حالا از این ازدواج پشیمونه. دیروز یاد یکی از دوستای مادرم افتادم. مادرم سالهاست با او ترک مرابده کرده. دلیل این گسستن و دیگر نپیوستن اینه که اون خانوم سعادت دیگری رو دزدیده. مادرم میگفت این زن قشنگ گل خارداریه و مثل مار جعفری خطرناکه. وقتی از شهر خود به تهران اومد بیشتر خانواده های محترم پروانه‌وار گردش جمع شدن. این خانوم در ضمن معاشرت‌ها به همسر یکی از دوستان صمیمیش که فوق‌العاده نجیب بود چشم دوخت. اون مردم از راه به در رفت و اسیر شد و زنش تنها موند. اونها به ظاهر سعادتمند شدند، اما از کجا که این سعادت دوام داشته باشه؟ من نباید گول این طور خوشبختی‌های رنگارنگ و موقتی رو بخورم که نام و ننگ رو به زیر پا می‌گذاره و به ندای وجدان خیش توجهی نمی‌کنه. من خوشی خاطر خود رو از چیزهای دیگه، از زیبایی‌های جهان، از کتاب که خود دنیایی است، که دوست فنا ناپذیری است، که هرچه جفا ببینه وفا میکنه به دست خواهم آورد. بذار بسوزم و بسازم و نفس خود رو قوی کنم تا بتونه پیکانی رو که بر دل نشسته به در بیاره. فردا مهمترین روز عمر من خواهد بود. فردا دل من مضطرب‌تر و خاطر من آشفته‌تر از همیشه خواهد بود. ولی در عوض وجدان من راحت و خاطر من از این گذشت و فداکاری که در حقیقت وظیفه منه راضی خواهد شد. فردا آرامش باطنی خود را به قیمت فدا کردن آرزوها و امیدها به دست خواهم آورد. راسته که همسر او بیگانه است. از دیار غریبه، نه از بلاد غبیب، ولی هرچه باشه زنه. زن در همه جای دنیا، در خاور و باختر زنه. احساس داره و دلش خواهد شکست که دیگری جای اونو بگیره، تو خونش بنشینه و بر دلی که به او تعلق داشته فرمان روایی کنه. زندگی در همه جای دنیا از این حیث یکسانه. قانون دل آدمی استثناء پذیر نیست. زن او اگر هموطن من نیست، دست کم با من در انسانیت و در بشریت شریکه. او هم مثل من اهل کره زمینه. او هم مثل من دل داره، احساس داره و آرزومند سعادت و خوشیه. او هم مثل من دلش میخواد خونه و زندگی و اولاد داشته باشه. من به خود میبالم که مغزم تربیت شده و نور دانش بر دلم تافته. اگه من نتونم خود رو راضی کنم، پس فایده این دانش و معرفتی که به اون مباهات میکنم چیه؟ اگه معرفت نتونسته باشه نفس من رو قوی کنه چه ارزشی داره؟ مگه نمیگن کمال در دانش پاکه؟ اگر نتیجه دانش من نقص صرف باشه، خاک بر سر من و دانشم. من به مدرسه نرفتم که معلومات و محفوظات خود رو به رخ دیگران بکشم. من درس نخوندم که یک مش تئوری، یک مش مطالب علمی رو تو تیوار تحویل دیگران بدم و خودم از اون استفاده نکنم. یعنی چراغ به دست داشته باشم ولی کور باشم. راه دیگران رو روشن کنم و خود در تاریکی جهل فرو برم. من فیزیک نخوندم که قانون نور رو بدونم. آینه های مهدب و مقعر را از هم جدا کنم، خواص رنگ ها و طیف نور سفید را بدونم، ولی دیگران را به سیاه‌چال بدبختی واژگون کنم. من جغرافیا نخوندم که نام های درشت و دهن پرکن را نقل محافل و مجالس خود قرار بدم و فرض بفروشم. هندسه نخوندم که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه را از خط مستقیم بدونم، ولی در زندگی خط منکسر را پیش بگیرم. من جبر نخوندم که فقط معادله دو مجهولی و سه مجهولی حل کنم، ایکس رو برابر ایگرگ کنم و برای زد به فکر چاره باشم، ولی در زندگی خود در بمونم. ادبیات نخوندم که سبک بیهقی رو از سبک بساف تمیز بدم، ولی در زندگی خود درست رو از نادرست باز نشناسم. من اون چه خوندم و اون چه به قیمت شب زنده‌داری ها فرا گرفتم برای روشن کردن فکر و مغز خود خوندم و خوندم که در زندگی دستمو بگیره و اگه هیچ به دردم نخورد دست کم تا این اندازه منو کمک کنه که لیاقت اندیشیدن و خیر از شر تمیز دادن رو داشته باشم. این چه فکر بازیه؟ این چه روشن فکریه که نتونه تشخیص بده دل شکستن هنر نیست؟ چقدر من با افکار بزرگان سر کار داشتم. این نتیجه خوندن اون همه افکار بزرگ؟ این نتیجه دیوان و حافظ رو همیشه با خود داشتن؟ این نتیجه مولوی رو دوست داشتن؟ این نتیجه با متلینگ و سعدی و خواجه نصیر طوسی و ابو علی سینا و غزالی آشنا بودن؟ نه. فردا میرم و این بار رو از دوش بر میگیرم. میرم این بغض رو در گلو خفه میکنم و همه اینها رو به او میگم. و از این پس قلب خود رو محکم نگه میدارم که از سینم پرواز نکنه. یادداشتایی را هم که از یک ماه پیش گرد آوردم تو کتابخانه دانشکده لای دیوان مولوی که با روح من پیوند و بستگی داره و هر صفحه اون برام داستان آشنایی ها، اشتیاق ها، جدایی ها و سوز و ساز هاست خواهم گذاشت که روزی به دست ناشناسی بیفته و گرد از چهره خاک‌آلودی بشوره و اشکی نثار اون کنه. این اشک هر جا که باشم آبیه که بر آتش دل غمدیده من نثار میشه و زخمام شفا خواهد یافت. آیا ممکنه؟
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org